وقتی بیش از 23 سال پیش با زنم ازدواج کردم، به هیچ وجه متوجه نشدم او چقدر جزمی و متحجر است. به طور معمول، مشکلات روانی در دوران کودکی و نوجوانی شکل می گیرند تا در بزرگسالی هنگام بلوغ فکری و جسمی پایدار شوند. چون این سن دوران خیال پردازی هاست، آدم گمان می کند در آن سن و سال می تواند بر ماجراهای زندگی و خلق و خویش چیره شود. این ویژگی های اخلاقی با گذشت زمان مانند خطوط چهرهش مشخصتر و عمیق‌تر می شوند و حتی گاهی چهره و رفتار آدم را به شکل کاریکاتور جلوه می دهند، آنچنان که خود فرد هم متوجه این موضوع نمی شود. گمان می کنم برکسون است که می گوید هوشمندی ظرفیت تطابق با محیط است. زنم این هوشمندی را نداشت. از آنجا که قادر نبود جهان را آنطور که هست ببیند، دنیای مطابق میل خودش ساخت، بنا شده روی شن، با رفتاری خودخواهانه و خطرناک. ساندرا زنی قدرتمند بود، نیمه انگلیسی نیمه ایرلندی، سرشار از نیروی جسمانی. روشن فکری را در هر شکل و وضعیتی دور ریخته بود. پیکرتراش بود، با چوب، سنگ یا فلز تندیس می ساخت، ولی مسائلی که به کار می برد هیچ وقت برایش آن اندازه سخت نمی نمودند که با آنها در بیفتد. به این دلیل با او ازدواج کردم که زیبایی اصیلی داشت. موهایی حنایی، با چشمانی آبی فیروزه‌ای. نبرد عجیبی با مجسمه هایش داشت، مثل کامی کلودل با رودن، البته منهای استعداد او. کسی کارهایش را نمی خرید. معدود کسانی هم که می خریدند نزدیکان خودمان بودند، آن هم برای خوشنود کردن من. خوشبختانه قیافه هنرمندی را که کسی آثارش را درک نمی کند به خود نمی گرفت. گلخانه قدیمی را نزدیک استبلها برای کارگاهش انتخاب کرده بود. کنامی که بوی گل رس، گرد و غبار سنگ و فلز از آن برمی‌خواست. هرچه می‌گذشت، بیشتر دنبال تراشیدن پیکرهای قولاسا می‌رفت. راهی برای حفظ سرمستی خلاقیت و عقب راندن تلخ کامی ناشی از عدم موفقیت در به پایان رساندن کاری. لباس سرتاسری مثل بناها به تن می کرد. کلاه کاغذی سرش می گذاشت و سیگارهای فرانسوی بدون فیلتر می کشید. وقتی مهمان داشتیم، دوستاش دیرتر از همه سر میز حاضر شود و زودتر از همه از پشت میز برخیزد. ضمن اینکه پنهان نمی کرد که از گفت و شنودها که هرگز در آنها شرکت نمی کرد هیچ خوشش نیامده است. دوستانم از او می گریختند. به علت بی‌علاقگی هیچ یک از دوستان خودش را هم حفظ نکرده بود. همیشه بهانه‌ای پیدا می‌کرد تا میانش را با بستگان و دوستانمان به هم بزند. بیشتر وقتها می‌کوشید مرتکب خطایی بشود تا بابت آن سرزنشش کنم. البته به طور سرپوشیده، چون نه من و نه او مایل نبودیم با هم درگیر شویم. آن وقت با تعظیمی تشریفاتی جوابم را می‌داد. ادعا می کرد نمی خواهد در آمد و شدها با من شریک باشد. همین کافی بود که مرا راضی کند، گرچه هر دو می دانستیم دروغ می گوید. بیان که صمیمیتی بین من باشد کنار هم زندگی می کردیم. روابط جسمی من هم بیشتر نوعی ادای تکلیف و انجام وظیفه بود. ما بچه دار نشدیم، البته تقصیر من بود. توپ کریکتی محکم به میان پاهایم اصابت کرده و چند ماه پس از آن هم بیماری اوریون ترتیبم را داده بود. در این مورد نمیتوان از تصادف اسم برد. این سرنوشت من بود. پیش از ازدواج میدونستم که احتمالاً برای همیشه عقیم شدم، ولی هیچ کاری نمیکردم که از آن مطمئن شوم. پس از سالها معلوم شد واقعاً عقیم شدم. به همسرم پیشنهاد کردم بچه ای را به فرزندی بپذیریم. حاضر شده بودم بچه ای را از خانواده ناشناس به فرزندی قبول کنم تا کمی احساس زندگی واقعی را در ما برانگیزد. زنم نپذیرفت. متوجه شدم که خودش دوران کودکی خوبی نداشته و هرگز نتوانسته ناراحتی های آن زمان را هضم کند. هیچ وقت درباره آن حرفی نمی زد. بابت عقیم بودنم هم هرگز نه سرزنشم کرد و نه حتی اشاره‌ای. شاید فکر می کرد این معلولیت برای همیشه مرا به او پایبند می کند. فقط خیلی بعدتر یک بار آن هم در موقعیت خاص این موضوع را به میان کشید. خلاصه زندگی ما به این ترتیب می گذشت. ساندرا پیکرتراشی می کرد و من با یک فروند هواپیمای جاگوار از پایگاه اسپامستد پرواز می کردم. من به این علت هواپیما می راندم که پدرم در نیروی هوایی سلطنتی خدمت کرده بود و زنم هم به این دلیل پیکرتراشی می کرد چون در کودکی هزاران دلیل برای منزوی شدنش به وجود آمده بود. سرانجام بدهی‌های پدرم باعث شد من نیروی هوایی را ترک کنم. درآمد املاک و حقوق بازنشستگی خدمتم در نیروی هوایی تکافوی پرداخت تدریجی بدهی‌ها را نمی‌داد. پدرم آینده را به گرو گذاشته بود و نگهداری و هزینه اسبا را هم بهانه کرده بود برای اعلام ورشکستگی. به طور حتم این چنین توانسته بود آخرین جامهایش را بنوشد. ولی همه املاک در گرو بود و اسب‌ها را هم بانک‌ها به نفع خودشان ضبط کرده بودند. در این دوره بود که رفتم دنبال خرید و فروش لوازم یدکی هواپیما. خیلی سفر می‌کردم. هواپیماها در صحرای آریزونا و خریداران در همه جای دنیا. پیش می‌آمد که چندین هفته از خانه و زندگیم در بنتری دور می‌ماندم. چه یک روز غیبت می کردم و چه یک ماه برای ساندرا فرقی نداشت و استقبال چندانی از آمدنم نمی کرد. حتی می توانم بگویم هر قدر غیبتم طولانی تر می شد باید بهای سنگین تری بابتش می پرداختم. نه اینکه دلش برایم تنگ شود، نه. روند عادی زندگیش را به هم می زدم. گمان می کردم من در دنیای سوای دنیای او لذت بیشتری می برم. نسبت به هیچ چیز و هیچ کس حسادت نمی کرد. درست مثل این که سرانجام موفق شده باشد ساز قدیمی و کهنه ای را کوک کند. سازی که امکان داشت هر لحظه در هم بشکند. و من این وسیله قدیمی را بی محابا و بی دقت دستکاری می کردم. من نظم و ترتیب و سکوت زندان طلاییش را مختل می کردم. وقتی علت فعالیت ها این طرف و اون طرف رفتنها و نیز مشکلات مالیم را به او می گفتم، آنها را حمل بر سرمستی و لذت خودخواهانه گشت و گذار می کرد. او با وجود زنده بودن خودش را مومیایی کرده بود و توقع داشت من هم همین کار را بکنم. یک شنبه روزی مطابق معمول رفتم کمی سوارکاری کنم. از کنار برکه که سطح آن بر اثر نسیم صبحگاهی می‌لرزید عبور کردم. طبیعت مانند همه ماه‌های مه از 11 قرن پیش تا حالا، از موقعی که این بنا به دست اجدادم ساخته شد، شاد و سرزنده بود. چنان عشق و علاقه‌ای به آن داشتم که سرانجام پس از چند سال تلاش و کوشش موفق شدم از تاراج طلبکارها نجاتش دهم. پس از سالها صرف نیرو و تلاش توانستم این سنگهای قدیمی را روی هم نگه دارم. سنگهایی که گاه به نظر می رسید از صدرهای کهنسال که با وزش باد تکان می خوردند کمک می طلبیدند. ناگهان فکری از ذهنم گذشت. فکر پیوندی که مرا با اجدادم مرتبط می کرد. این پیوند و این شجر نامچه به من تنها فرزند عقیم خانواده ختم می شد. با این همه آن روز تصمیم گرفتم همه چیز را ترک کنم. ساندرا و خانواده‌ام را، ساندرا و برکه‌هایم را، ساندرا و گورهای اجدادم را. انگار این زن بار دیگر به یادم می آورد که یتیم و بی کس و کار هستم. از مادر یتیم بودم، حالا از همسر هم یتیم شده بودم. از گردش که برگشتم، بیان که وقت را برای باز کردن زین و دهانه اسبم تلف کنم، با یک دست افسار را نگه داشتم و با دست دیگر در کارگاهش را باز کردم. با مته برقی به جان تک فلز بزرگی افتاده بود. سر و صدای کرکنندهش آنجا را تبدیل به کارگاه آهنگری کرده بود. چند دقیقه طول کشید تا رضایت داد مته را خاموش کند. نگاهی به من کرد و با گام‌های تند کسی که پیشاپیش احساس کرده باشد قرار است تصمیمی نهایی به او اطلاع داده شود به طرفم آمد. ساندرا، متاسفم که مزاحم کارت شدم، ولی موضوعی بسیار مهم و فوری دارم که باید بهت بگم. عینک تیره جوشکاریش را از روی چشم‌ها بالا زد و گفت: خب، اگه خیلی فوریه زود بگو. گمان میکنم لازم باشه کمی مفصل تر صحبت کنیم، ولی خلاصه یه حرفم اینه که میخوام ترکت کنم. چون این پیشنهاد از طرف من شده، استفاده از خونه و ملک و در اختیار تو میذارم. توضیح زیادی برای علت تصمیمم ندارم که بهت بدم و نه سرزنش و نه ایرادی. احساس میکنم وضعیت بدی بینمون به وجود اومده. شانه هایش را بالا انداخت و برگشت سر کارش. من هم اسبم را برگرداندم به استبل. چمدانی را که همیشه برای سفرهای پیش بینی نشده پر و آماده بود برداشتم. آن را توی اتومبیل ولووی قدیمیم گذاشتم و راه افتادم. از در آهنی بزرگ باغ که بیرون آمدم خودم را آزادتر نیافتم. فقط خیلی ساده احساس کردم تازه به بلوغ فکری رسیدم.